اول فیلم، یک ساعتی که از فیلم میگذره اصلا قصه هنوز راه نیفتاده، در کنارش ساختاری که ما میبینیم به تبع فیلمنامه ساختار بسیار مونوتونیه و یک دستیه و فراز و فرود نداره و تعلیق نداره و ضرب آهنگ نداره. و واقعا وقتی که من فیلم رو میدیدم داشتم فکر میکردم که چه فاصله ایست از مجید برزگر پرویز تا مجید برزگر ابر بارانش گرفته.
حالا خیلی ها معتقد بودن که داستان و فرم متفاوت این فیلم در ادامه حالا سلیقه کارگردان و فیلم های پیشین او هست. با این فکر موافقی؟
سوژه، یه سوژه خوب فقط داره دیگه، هیچ چیزی به نظر من نداره. بازیگران که خب حالا شناخته شده نیستن، بازی ها بازی های خوبی نیست، تدوین مناسبی نداره. و حالا یک نکته رو شما اشاره کردین دیگه، میگین آقا در ادامه سلیقه کارگردان، بله این کامل درسته، یعنی فیلم کاملا سلیقه ای و شخصی ساخته شده. من به همین نکته اشاره کردم. خب وقتی که قراره این فیلم خیلی شخصی باشد، خیلی سلیقه ای باشد، پس برای تماشاگر عام نیست. میدونید
بعضی موقع ها فیلمی ممکنه با یک دغدغه و سلیقه شخصی ساخته بشه، اما میتونه نگاه کلانتر هم داشته باشه.
کلانی داشته باشه که این فیلم متاسفانه از اون نگاه بی بهره است و نتونسته استفاده بکنه. من فکر میکنم که این فیلم در اکران عمومی هم نتونه موفقیتی کسب بکنه، یعنی اگه قرار باشه اکران باشه که احتمالاً میره توی هنر و تجربه، ولی تو هنر و تجربه ای هم که متاسفانه به هر دلیلی مخاطب چندانی نداره، این فیلم اگه تو هنر تجربه هم بره مخاطب اصلا چندانی نخواهد.
حتی عنوان فیلم هم این رو القا میکنه به مخاطب که ما با یک فیلم با ریتم آرام قراره که مواجه بشیم. همین رو تا پایان فیلم خواهیم داشت.
بله تا پایان فیلم اصلا فضا همینه. بعد حالا میگم مواردی مطرح میشه، آدم‌های مختلفی میرن میان که ارتباطی هم به قصه ندارن، شاید ارتباطی به همدیگه ندارن، حتی ارتباطی به شخصیت اصلی قصه ندارن، جز این که این پرستار این آدم هاست و قرار هست تیمارداری اینها رو بکنه. جز این هیچ ارتباط دیگه دیده نمیشه. و میگم متاسفانه با یک فیلم خیلی خیلی شخصی و خیلی سلیقه‌ای و خیلی کند مواجهیم.
نمیتونیم بگیم که هدف نهایی کارگردان چی بوده، چی قراره من مخاطب از این فیلم دریافت بکنم.
من خانم فقیهی اون چیزی که گرفتم در انتها، حالا باز فرق میکنه نظرات، من یأس و ناامیدی رو گرفتم.
فیلمی که شعارش با امیده.
آره امیده، اما امید چیه؟ مثلا شما میبینید این روی فیلمه، یعنی پوسته ظاهری فیلمه، اما شما تو زیر متن که میرید میبینید کلن هر امیدی به ناامیدی تبدیل میشه، هر امیدی به ناامیدی و مرگ و یأس و سرخوردگی، آن کلید واژه هایی است که ما داریم تو زیر متن فیلم میبینیم.
5 ستاره چند ستاره بهش تعلق میگیره؟
فیلم آقای خوشبخت هم یادمون رفت بگیم.
بله
فیلم آقای خوشبخت رو 3 ستاره بهش میدیم.
بسیار عالی. بالاترین ستاره تا الان فیلم آقای خوشبخت
فیلم
بوده.
آقای برزگر نصف ستاره.
بله ای کاش آقای خوشبخت اینجا بودن میشنیدن از خود شما. خیلی ممنونم آقای محمودی. از شما دوستان هم سپاسگزارم. خانم مهدی پهلوانی در رابطه با همین فیلم ابر بارانش گرفته یک بخشی رو آماده کردن، یک بسته‌ای رو با هم رو با هم بشنویم.
ابر بارانش گرفته دومین فیلمی بود که در روز گذشته در پردیس ملت برای اهالی رسانه به نمایش درآمد.
این اسمش کشتنه.
اصلا شما هم من بشن. روانی
اگه مراقبت خوب فایده ای نداره، شما اومد اینجا چیکار؟
این فیلم به کارگردانی و تهیه کنندگی مجید برزگر و نویسندگی آرمان خانساریان و مجید برزگر بود. برزگر با فیلم پرویز شناخته شد و امسال در 38مین جشنواره فیلم فجر در بخش سودای سیمرغ با ابر بارانش گرفته که 4مین فیلم بلند سینماییش بود حاضر شد. بشنویم صحبت‌های محمد برزگر کارگردان فیلم ابر بارانش گرفته.
گاهی اتفاقاتی میفته در زندگی ما که خیلی نه اوهام نه خرافات نه چیزهایی به اتحاد حتی باشه، فقط عجیبن. گاهی چیزهای عجیبی رو میبینیم. بعد از یک شهروند کاملا معمولی که 4 سال پیش در جشنواره نمایش داشت و به دلایلی که نیروی انتظامی و بعضی از دوستان مشکلاتی به هر حال درست شد و فیلم تا حالا نمایش داده نشد، من یکی دو داستان دیگر رو نوشتم و فیلمنامه برای فیلم و بعد خبری رو خوندم، خودکشی چند خواهر و بعد اخباری راجع به اوتانازی و اتفاقاتی که بعد در بعضی از بیمارستان ها میافتاد و همچنین غیر رسمی داستانی نوشتم. فکر میکنم دو سال پیش فیلم داستان رو نوشتیم و یک سال با آرمان طول کشید فیلمنامه رو بارها نوشتیم، چند ورژن و چند مدل این فیلمنامه نوشته شد و دست آخر رسیدیم به نسخه‌ای که حالا روی پرده بود. بعد از اون میدونید خب شرایط ساختن همچین فیلم‌هایی بعد از فیلم‌های قبلی که عرض می‌کنم به من تایید کننده بودم یا به من کارگردان و موضوع اکران اونها و سختی همچین کارهایی به هر حال زمان می‌برد که ما بتونیم پولامون رو پس‌انداز کنیم و شرایطی رو مهیا کنیم برای ساختن فیلم جدید. از اسفند سال گذشته جدی‌تر شد و البته هیچ کس هم حاضر نشد همکاری کنه و خودم و تیم و همه بچه‌ای که اینجا هستن و خیلی هایی که نیستن اما کمک کردن به من در ساختن این فیلم کاملا مستقل از هر حیث. در اسفند ماه ما سعی کردیم که لوکیشن ها رو پیدا کنیم و پیش تولید شروع کنیم. فیلم واقعا برای من خیلی چیزاش مهم بود، از جمله فضاسازی فیلم که این بخش زیادیش مربوط بود به طراحی صحنه و لباس، بخش عمده‌ایش مربوط به فیلم برداری فیلم. دو سه ماه پیش تولید سخت با هم گذروندیم، مدام با هم کار کردیم، نقاشی دیدیم، موسیقی شنیدیم، قصه خوندیم و به فضا و رنگ و اینها رسیدیم و بعد با هم شروع کردیم به پیدا کردن لوکیشن ها. لوکیشن خاصی میخواستن، عمارت ویژه‌ای میخواستن در شمال ایران که سخت پیداش کردم و اینکه یه ماهی دنبالش بودیم. تقریبا همه خونه های در تهران، بیمارستان، نمیدونم شمال، کاملا همه اینا طراحی شد، دکور شد، ساخته شد و همه اون چیزی که در فیلم میبینید محصولی است که ما تولید کردیم. حتی در شکل بازی ها در حال خانم احمدی، علی رضای سانیفر عزیزم که حالا لطف داره به من و واقعا حتما با همین همکاری ها بدون تردید ادامه پیدا میکنه، مزدک عزیز همینا تجربه فیلماشون رو شما دیدید و حالا خانم احمدی در بیشتر در تئاتر و بازی های بازیگران توانایی هستند که قبول کردن که شکلی که من میخواستم رو بازی بکنن، این اجرای سخت یکم مدلوار رو که همه چیز، یعنی میخوام بگم که در صدا، در تدوین و بقیه چیزها اون چیزی بود که کاملا در ذهن من بود، برای خیال من بود و فکر کردم که من به عنوان سازنده این فیلم میتونم اینو از بچه ها بخوام، خواهش کنم که کمکم کنن و این اتفاق افتاد. از همشون ممنونم.
آدم دیگه مدام در حال گول زدن خودش.
چه مدل امید دادن بود خانم
نازنین احمدی، مزدک میرابدینی، علی سانیفر و ارشیا نیکبین بازیگران اصلی این فیلم بودن.
من اجازه نمیدم دستگاه رو جدا کنی. کاش 100% مردن بود.
میخوای کمکت کنم؟
از نبودن نمی ترسی؟
با شما اینو تا در قاب جشنواری فجر، فرود سیمرغ ها بر شانه های منتخبین صدا، دوربین و حرکت را رصد کنیم.
حاجی ما ربات که نیستیم، آدمیم. یه وقت حالمون خوشه، یه وقت ناخوش، یه وقت تو شوریم، یه وقت تو شک.
ولی من خطا کردم.
خون و خون بازی رو یاد این مردم نیار، با این راه بذار فراموش بشه.
سیمرغ بلورین، بهترین بازیگر نقش اول من، بهترین کارگردان، بهترین نورپرداز، بهترین جلوه‌های ویژه میدان، بهترین جلوه‌های ویژه میدان، بهترین صداگذار، بهترین فیلم از نگاه تماشاگر. آخرین اخبار و اطلاعات از 38مین جشنواره فیلم فجر در حوزه نقره.
بسیار ممنونم از همراهی همه شما علاقه مندان به فیلم و سینما با ویژه برنامه حوزه نقره در 38مین جشنواره فیلم فجر. تا روز سوم یعنی دیروز نتایج آراء مردمی و اینکه کدام فیلم ها بیشتر مورد توجه مخاطبان قرار گرفته اعلام شده.
اولین نتیجه است.
بله، اعلام نتایج تا روز 38، تا روز سوم جشنواره 38م هست. 10 فیلم برتر آرای مردمی مشخص شدند. ما قرار اسامیشون رو مرور بکنیم، اما این رو هم فقط لحاظ بکنم که اسامی فیلم هایی که قرار برای شما بخونم اصلا ترتیبی نداره، یعنی بدون ترتیب ما 10 فیلم رو همراه با هم مرور می‌کنیم. فیلم سینمایی روز صفر. مغز استخوان. درخت گردو. فیلم سینمایی خروج. شنای پروانه. دوزیست. فیلم سینمایی سکام حبس. روز بلوا. خوب با جلفدو. و آبادان یازده شست. ممنونم از همراهیتون. مرور کوتاهی داشتیم به 10 فیلم برتر آرای مردمی تا روز سوم جشنواره 38. اما جشنواره فقط مختص به شهر تهران نیست، در سراسر ایران شهرهایی هستن که این فیلم ها نمایش داده میشه درشون و مخاطبان سینما در شهرستان ها هم این فیلم ها رو به تماشا نشستن. قراره که مروری داشته باشیم بر آنچه که تا امروز در استان ها در رابطه با جشنواره 38 گذشته و همکارم خانم میرکریمی یه گفتگویی داشتن با مسئول امور استانهای جشنواره 38 فیلم فجر جناب آقای سید حسین سیدی. این گفتگو تقدیم میشه به شما.
از 15 بهمن ماه فیلم های 38 دور از جشنواره فیلم فجر در استانهای مختلف ایران به نمایش در میاد. در مورد این موضوع با آقای سیدی مدیر بخش استانهای این دور از جشنواره صحبت میکنم و قرار است که به ما اطلاعات بیشتری بدن. به شما سلام عرض میکنم.
عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون. امسال هم طبق روال سالهای قبل برنامه اکران همزمان فیلم‌های جشنواره فیلم فجر در استان‌ها پیگیری میشه. موضوعی که ما امسال داریم با توجه به اینکه تقسیم بندی که توی ستاد دبیرخانه جشنواره شده، فیلم‌ها به سه گروه تقسیم شدن، سودای سیمرغ 1، سودای سیمرغ 2، سودای سیمرغ 3، متقابلا ما این سه گروه بین استان‌ها تقسیم می‌کنیم. یه تعداد از استان‌ها شامل سودای سیمرغ 1 میشن، یه تعداد از استان‌ها شامل سودای سیمرغ 2 میشن و یه تعداد از استان‌ها شامل سودای سیمرغ 3 میشن.
و در این سه بخش فیلم‌های مختلفی دسته‌بندی شده؟
دقیقاً، فیلم‌هایی که در این سه بخش تقسیم بندی شده، هر فیلم سه اکران در استان بر اساس سینماهایی که توی استان به ما معرفی کردن اکران انجام میشه.
آیا فیلم های مستند و کوتاه هم در این گروه بندی ها جای گرفتن؟
نه، فیلم های مستند و کوتاه توی این گروه بندی نیستن، فقط شامل فیلم های سودای سیمرغ میشه. البته ما بخش سیمرغ پروانه هام داریم که 5 فیلم سینمای کودک و نوجوان در سانس صبح در استان ها به طور رایگان برای مدارس نمایش داده میشه، با هماهنگی‌هایی که مدیران کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان‌ها با آموزش پرورش استان‌ها می‌کنند. هر روز یک فیلم در یک سینما در یک سانس رایگان اکران میشه. البته این قاعده توی تهران هم توی سانس صبح سینما انجام میشه، ولی توی استان‌ها هم این بخش منظور شده.
چرا فیلم‌های کوتاه مستند نمایشی ندارن در استان‌ها؟
توی جشنواره فیلم فجر تقاضای استان‌ها بیشتر معطوف به جشنواره و فیلم‌های اصلی جشنواره هستش. به هر حال اون شور و نشاطی که ایجاد می‌کنه و اون حساسیتی که داره، دیگه بیشترین درخواست توی این بخشه که سعی کردیم حالا حداقل رضایت رو از این طریق به دست بیاریم.
اما راجع به تفکیک استان‌ها هم بگین، رو امسال حالا کدامی که از استان‌ها میزبان برپایی جشنواره هستن، به چه شکلی دسته‌بندی شدن؟
گروه بندی ها اینجوری بوده که تقریبا فیلم ها توی استان هایی گروه بندی بشن که شاید موضوعیت استانی داشته باشن در اتمام استان، یا مثلا بازیگرا و عناصر تهیه کننده هاشون از بچه های استان باشن که خود استان ها دوست دارن که اگر شد تو ایام جشنواره دعوت داشته باشن در اکران های مردمی، عزیزانی که دستن در کار فیلم بودن توی استان حضور پیدا کنن. بیشترین معیار بر اساس این قضیه بوده که تقسیم بندی بشه. خوشبختانه چون از لحاظ کیفی هر سه تا گروه در یک سطح هستن، یعنی برتری خاصی یک گروه به گروه دیگه نداره. سه تا گروه 11 تایی هستش، 33 نقطه کشور.
از شما سپاسگزارم.
وقتتون بخیر دوستان، ممنونم از همراهیتون. قراره که در این لحظه بپردازیم به یکی از فیلم‌هایی که جزء اکران‌های امروز بود، اولین فیلم آن شب، فیلمی به کارگردانی کوروش آهاری، تهیه کنندگی محمد دورمنش و بازیگران این فیلم شهاب حسینی، نیوشا جعفریان، امیرعلی حسینی، گلبرگ خاوری، علی کوششی و بسیاری دیگر از بازیگرانی که در این فیلم حضور داشتند. این فیلم به طور کلی در رابطه با یک زوج ایرانی در امریکاست که در یک هتل محبوس شدند، در حالی که نیروهای بیگانه اونها رو وادار می‌کنند تا با رازهایی که از هم پنهان کردند به نوعی روبرو بشن. فیلم آن شب یکی از 10 فیلم انتخابی بخش نگاه نو در 38مین جشنواره فیلم فجر امسال هست و شهاب حسینی که 4 سال پیش با فیلم برادرم خسرو در بخش نگاه نو حضور داشته، امسال و در تجربه متفاوت با فیلم آن شب راهی جشنواره امسال شده. همکارم خانم مهدی پهلوانی گزارش تهیه کردن در رابطه با این فیلم که انشاءالله تا لحظات دیگه همراه با هم خواهیم شنید. آقای محمودی، شما این فیلم رو تماشا کردید؟
بله.
نظرتون چی؟
ببینید، فیلم آن شب در گونه سینمایی فیلم های هراسناک یا ترسناک ساخته شده است و خب ما توی سینمای ایران توی تاریخ 122 ساله سینمای ایران از این گونه فیلم ها واقعا زیاد نداریم که بتونیم حالا مقایسه بکنیم یا راجع بهش صحبت
بکنیم. خیلی انگشت شمار بودن حداقل اونایی که به یاد ما موندن.
و مشکلی که وجود داره علاوه بر بضاعت فقیرانه که ما داریم به لحاظ کمیت، به لحاظ کیفی هم بضاعت نداریم. خاطرتون هست شما و علاقمندان پیگیر سینمای جهان، موفق ترین فیلم هایی که در دنیا سریالی ساخته میشه اتفاقا مجموعه فیلم هایی است که در گونه ترسناک ساخته میشه. حالا خیلی هست دیگه، مثلا مجموعه فیلم های جیغ، مجموعه فیلم های اره، مجموعه فیلم جمعه 13 و خیلی چیزهای دیگه.
بله.
خب ما تو ایرانی رو نداریم. این فیلم به نظر من یک گام خوبی است برای اینکه باز کنه این مسیر رو. ساختار تقریبا مناسبی داره، کارگردان تلاش تقریبا خوبی کرده که فیلم رو حالا آبرومند در بیاره. حالا راجبش صحبت هست، میشه در ادامه با راجب فیلم بیشتر صحبت کنیم.
بسیار عالی. همکارم خانم پهلوانی یک گزارش تهیه کردن، صحبت کارگردان این فیلم رو قراره بشنیم و البته بازیگرانی که در فیلم حضور داشتن. بشنویم و برگردیم.
آن شب فیلمی به کارگردانی کوروش آهاری اولین فیلمی بود که در پرویز ملت در روز چهارم جشنواره فیلم فجر اکران شد.
Good evening. Welcome to the Hotel Normandy.
Hi, how are you doing?
How many nights will you be staying?
این فیلم با بازی شهاب حسینی، نیوشا جعفریان در بخش نگاه نو جشنواره فیلم فجر حضور داره. فیلمی درباره یک زوج ایرانی که در یک هتل محبوس شدند. بشنویم بخش از صحبت‌های آقای کوروش آهاری، کارگردان و نویسنده آن شب.
این اولین تجربه من اینجا و باعث افتخارمه که بین مردمم باشم و بتونم این فیلمو به نمایش بذارم. این داستان جا و مکان خاصی لزومن نداره، نیازی نیست حالا تو امریکا باشه، تو ایران باشه. ما حتی صحبت کردیم توی صحبت‌های اولیه، داستان تو ایران نوشته شده بود و بعد تصمیم گرفتیم که به امریکا منتقل داده بشه. چند تا دلیل داریم. ما توی سینمای امریکا، حتی الان مثال خوبش فیلم Underground اگه اشتباه نکنم که آقای پیمان مهدی هم توش هستن، خیلی بها داده نمیشه به هنرمند ایرانی و مخصوصا بازیگرا داستانای ایرانی. ما میخواستیم از این موقعیت استفاده بکنیم و داستان یک زوج ایرانی رو توی امریکا با تمام اتفاقاتی که ممکنه براشون بیفته. یه نگاه دیگه هم که ما شاید داریم از اینجا از ایران به امریکا این که همه در یک فضای خوب و خوش و سرحال و بدون هیچ دغدغه و نگرانی. یه بخشی این بود که نشون میدیم نه، ایرانی هم که توی امریکا یا خارج از کشور زندگی میکنن مشکلات خاص خودشونو دارن، درگیری های درونی خودشونو دارن و خیلی موارد دیگه. و خواستیم از این فرصت هم استفاده کنیم که هنرمند ایرانی رو هایلایتش بکنیم، بزرگترش بکنیم. ما فیلمی که فیلمو برای یه جشنواره‌های دیگه هم خود فرستادیم، جشنواره سنت باربارا این فیلمو انتخاب کرد و نکته جالبش این بود که داشتن تصمیم گرفتن که فیلمو بذارن توی بخش فیلم‌های جهانی یا فیلم‌های اینترنشنال یا فیلم‌های داخلی و به این تصمیم گرفتن رسیدن که بزنن تو فیلم‌های داخلی، چون حسی که بهشون میداد یه فیلم امریکایی و یه فیلم داخلی است. این خیلی با ارزشه که ما داریم یه فیلم امریکایی رو به حالا به حساب اونا می‌بینیم ولی داستانش پیرامونش یک داستان ایرانیه، نقش اولا هنرمندای ایرانیه و ما که میگم من و تمام دوستانی که توی امریکا هستن، دوستانی که چه اونجا ایرانی حالا است که چه اونجا به دنیا اومدن، چه از یه سنهای پایین اونجا بودن، واقعا نسل جدید این دغدغه رو داره و واقعا دلش و قلبش میتپه برای فرهنگش، برای کشورش، برای مردمانش و دوست دارن کارهای اینطوری انجام بدن. ما میخوایم این مسیر رو ادامه بدیم، میخوایم بازیگر ایرانی نقش اول فیلم ها رو اونجا بازی بکنه، بتونیم داستانهای ایرانی های موفق اونجا به تصویر بکشیم و این خب خیلی برامون ارزش من بودش و من به عنوان یه فیلمساز اول خب خیلی دارم یاد میگیرم و تمام تلاشمون این بوده که بهترین داستان با توجه به شخصیت ها درونیاتشون.
بابا چی داریم؟ توهم زمین تو اینجا چی کار میکنی؟
بله، بخشی که شنیدیم مربوط بود به فیلم آن شب که حالا در رابطه باش توضیح دادیم. آقای محمودی در این زمان باقی مونده از برنامه‌مون کمی در رابطه با این فیلم بشنویم.
فیلم نامه فیلم یه مقداری به نظر من عقب‌تر از ساختارشه، برعکس
فیلم آبادان 11 است.
ببخشید. خب در واقع میخواد یک موضوعی رو خیلی ساده در واقع یک مفهومی رو منتقل کنه که آقا با خودت رو راست باش. کل فیلم میخواد این مفهوم رو منتقل کنه. اون صحنه انتهایی هم اگه خاطرتون باشه وقتی که پشت میکنه شخصیت به آینه و میره، همین رو میخواد بگه. یک نوع ما داریم محاکمه درونی رو میبینیم، وجدان داره فرد رو محاکمه میکنه در فضایی که حالا زمان و مکان دیگه از دست او خارج شده است و حالا این محاکمه درونی، محاکمه وجدانی رو شاید خیلی از ما تو موقعیت‌های دیگه ای تجربه کرده باشیم، نه به این شکل. خب این شکل سینماست. به این از این منظر اگر نگاه بکنیم واقعا من فکر میکنم که خوبه، تم خوبیه، ولی فیلمنامه هنوز جا داره. ساختار حالا با توجه به صحبتایی هم که الان شنیدیم به نظر من میتونه لوکیشن میتونه اصلا تو ایران باشه، حالا باز دلایل خودشون رو داشتن قابل احترامه. اما یادم نره دیگه گفتم بضاعت سینما ایران چه به لحاظ کمیت چه به لحاظ فنی و تکنیکال در حوزه ساخت فیلم‌های ترسناک واقعا بضاعت اندکی است. یعنی الان ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم با این فیلم یه شاهکار ببینیم، به خاطر همین حالا بیایم واکاوی بکنیم،
میتونه قدم رو به جلو باشه برای
از این جهت داریم مثبت بهش نگاه میکنیم. یعنی میگیم بالاخره یه نفری پیدا شده اومده هزینه کرده برای سینما ایران یک فیلمی در گونه سینمای ترس یا ترسناک ساخته. این خوبه. اگر استقبال مخاطب تو اکران بیاد بغلش، من فکر میکنم که راه باز میشه برای اینکه فیلم‌های دیگه ای هم بیان ساخته بشن. به هر حال فیلمه بالاخره میتونه بترسونه. یعنی حالا ماها شاید
بعضی لحظه‌ای بود حتی موسیقی بسیار کمک کرده.
بله،
بود به میزان
یعنی
ترس در این فیلم.
یعنی من مطمئنم تو اکران امید قطعا اون ترس رو به خیلی از تماشاچی ها منتقل خواهد کرد. اینکه حالا چقدر تماشاچی ایرانی بخواد همراهی کنه یا نکنه در گیشه یه بحث دیگه است، چون واقعا تماشاچی های ما غیر قابل پیش بینی هستند.
بله.
و بسته به زمان و مکان و خیلی پارامترهای دیگه ای هستش که باید ببینیم. اما در مجموع من فکر میکنم که به این فیلم میتونیم یک و نیم بدیم.
بسیار عالی، ممنونم از شما آقای محمودی برای همراهیتون. به پایان حوزه نقره امشب رسیدیم. فردا ساعت 20 همراه ما باشید در پردیس سینمایی ملت. شب شما همراهان رادیو ایران بخیر.
باز شود دیده شود کار که پسندیده شود
رود تقرب باز شد پخته شد خیلی پسندیده شد
سوز ماین از تقرب
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
این روغن تبرگو که
باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده
سوزهای کچاب تبرگ
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
تبرک
بابک بابک امروز اومد پیش ما بابک زنده از یاد اون روزا دوباره ما میشی ماه ما بابک دوست قدیمی مونه محافظ واسه پوستمونه کرم های خوب با ترکیب خواست بابک از قدیم تا امروز اینجاست پوستت حالا شادا به ما بابک بابک
یا خب فیلتر هوا چی بندازم برای
دوستان نمیخواد یه باد بگیر ردیف میشه
فیلتر هوا رو که باد نمیگیرم باید عوض میشه فیلتر هوا نفس ماشین حالا فیلتر خوب بندازم یا
فرقی هم داره
نه بابا چه فرقی فیلتر هوا که کاری انجام نمیده فیلتر هوا اگه خوب نباشه همچین نفس موتورت گرفته میشه مصرف بنزینت میره بالا هوا رو آلوده میکنه دود آلودگی هم میره تو ریه خودمون و زن و بچه‌م میبینی که چندان فرقی هم نداره
پس جون من حتما یه فیلتر هوای خوب بنداز
یه فیلتر برات میندازم ضمانت داشته باشه فیلتر سرکان برات میندازم
فیلتر سرکان هوادار ماشین
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند شور و نور
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان گاهی ما انقدر درگیر دنیا میشیم و دنیا و هستی رو جدی میگیریم که فکر میکنیم علل ابد همینطوره در حالی که واقعیت رو نگاه بکنم اینطوری نیست دنیا مسیر خودش رو طی میکنه مثلا ما همیشه کودک نیستیم همیشه نوجوان نیستیم همیشه جوان نیستیم همیشه میانسال نیستیم برای دوران پیری هم میاد روز مرگ ما هم فرا میرسه بعد از ما هم اصلا انگار نه انگار که بودیم این تعبیر رو بکنم خیلی شنیدین که اصلا انگار نه انگار که فلانی بوده واقعا هم این تجربه رو بعضن در از دست دادن عزیزانمون داریم خب کسانی اصلا خیلی نقش آفرینن در زندگی ما در زندگی خانوادگی ما از دنیا میرن بعد از چه میدونم مثلا 10 سال 20 سال زندگی رو بالا خودشو داره و اصلا انگار نه انگار که این افراد بودن زندگی میکردن خب دنیا مسیر خودشو داره طی میکنه یه تعبیری درباره عذاب قوم شعیب هست سوره مبارکه هود حالا من از آیه 94 و 95 خدمتون عرض میکنم که وقتی که اون فرمان الهی رسید برای عذاب قوم شعیب ولن ما جا امرنا هم هنگامی که فرمان ما فرا رسید نجینا شعیبا والذین آمنوا معه برحمت منا اون کسایی که با او ایمان آورده بودن و خود حضرت شعیب خدا میفرماد ما با رحمت خودمون اونها رو نجات دادیم از اون طرف با اخذت الذین ظلموا الصیحه اون کسی که ستم کرده بودن رو خب یک صیحه آسمان اونها رو فرا گرفت فاصبحوا فی دیارهم جاثمین اونها در خانه هاشون بامدادان به رو افتاده بودند و از دنیا رفته بودند تعبیر قرآن اینه که الم یغنوا فیها اصلا انگار اینا ساکن اون دیار نبودن یعنی همچین مرده بودن که اصلا انگار نه انگار بودن الا بعد لمدین کما بعدت ثمود دور باد مدین یعنی اون شهری که در این قوم داری زندگی می کردن همون گونه که قوم سمود دور شدن از رحمت خدا من. دور باد از رحمت خدا حواسمون باشه خیلی قره نشیم به زمان حال و داشته ها ای بس یه اتفاق می افته اصلا انگار نه انگار که ما بودیم خب این چه دستاوردی می تونه برای ما داشته باشه اینه که اتفاقا از فرصتمون درست استفاده کنیم یعنی چون فرصت همیشگی نیست ما هم همیشه نیستیم این فرصتی رو که داریم این اختیارات و امکاناتی که در اختیارمون هست در مسیر راستی و درستی ازش استفاده کنیم. اون موقع است که اگر هم از این دنیا بریم و به تعبیری بود و نبودمون دیگه فرقی نکنه، پلو خدای دستاورد داریم یا ما در